سلام خدمت خانم هروی عزیزم. اول از همه از خدا خیلی تشکر میکنم به خاطر وجود شما روی این کره خاکی و اینکه رسالت تولدتون رو در واقع بهتون نشون داد. و بعد از شما تشکر میکنم که رسالت تولدتون رو پیدا کردین و دنبالش رفتین. خدا رو شکر میکنم که شما رو سر راه زندگی من قرار داد و زندگی من تغییر کرد، تقریبا مثل همه کسایی که توی کانال هستن و به صحبتهای شما گوش دادن و راهی رو که شما گفتین رو دارن دنبال میکنن. داستان زندگی مو میخوام براتون تعریف کنم. داستان زندگی من شاید قدری متفاوت و خاص باشه، شاید با عرف جامعه جور نباشه، شاید از نظر خیلی ها حتی عجیب باشه و نمیدونم، شاید هم باور نکنن، ولی اون چه که میخوام براتون تعریف کنم این واقعیته. راستش من اینطوری براتون بگم، ولی یه مقدار برگردم به عقب. من سال 94، در واقع زمستون 94 از همسرم جدا شدم. بعد از 15 سال زندگی که من در واقع همش جنگیدم که همسرم رو تغییر بدم، گاهی موفق بودم، مثلا به مدت 6 ماه 1 سال تغییر میکرد، ولی دوباره باز به اخلاقهای قبل خودش برمیگشت و من در نهایت نتونستم. و دیگه در نهایت ایشون به من گفتش که من همینم که هستم، میخوای بخوا نمیخوای نخوا. خب من 2 تا بچه داشتم، 15 سال شاید تمام تلاش خودم رو کردم که ایشون رو تغییر بدم به خاطر بچه هام، زندگیم رو حفظ کنم، که خب نشد. در نهایت من تصمیم به جدایی گرفتم. بعد دیگه به صورت جدی به ایشون گفتم و ایشون هم خیلی باور نکردنی قبول کرد. حالا از اون طرف بخوام براتون بگم، من پدرم فوق‌العاده انسان، در واقع بگم کتاب خون، پر آگاه به همه چی، و اصلا بعد از اینکه من حالا با جذابیت درونی آشنا شدم به پدرم میگم که بابا شما یه جذابیت درونی واقعا داری ناخودآگاه، چون همه آدم ها یه جور خاصی جذبشون میشن. خیلی خدا رو شکر میکنم، امیدوارم خدا همه پدرها رو حفظ کنن. پدر من خیلی در واقع چجوری بگم آگاه هستن. این که میخوام بگم نه اینکه فکر کنید پدرم خیلی قدیمی یا سنتی فکر میکنه، ولی وقتی در مورد مشکل زندگی من مثلا قبل از جدایی بهش گفتن و متوجه شدن، گفتن که مشکل زندگی تو مشکلی نیستش که بخوای جدا بشی، مشکل زندگی تو حل شدنیه، حالا توسط خودت، همسرت. و خب من میگفتم نه بابا، من مشاوره رفتم، با هم صحبت کردیم، تمام راه ها رو امتحان کردم، اصلا مشکل زندگی من حل شدنی نیست. خلاصه پدرم این قضیه رو انکار میکرد که نه تو میتونی، و من گفتم من نمیتونم. و ایشون اصرار شدیدش هم به خاطر بچه ها بود، چون اعتقاد دارن که طلاق و جدایی ضربه بسیار بسیار وحشتناکی روی بچه ها داره. دیگه در نهایت به من گفتش که بابا اگر که تو جدا بشی من دق میکنم. این دقیقا این جملهش. خب این همیشه یه ترسی در من به وجود آورد که نکنه اتفاقی برای پدرم بیفته، این همه مخالفت، نکنه بلایی سرش بده و من هیچ وقت نتونم خودمو ببخشم. بعد از این، حالا مثلا شاید بگم 1 سال قبل از جدایی، این گفتگو بین من و پدرم اتفاق افتاده بود. و در نهایت دیگه من به جدایی رسیدم و وقتی به همسرم گفتم و خیلی اصلا باور نکردنی قبول کرد، بهش گفتم که خب فقط یه چیزی ازت میخوام، اینکه به من یه فرصتی بدی بعد از جدایی من اینجا باشم توی همین خونه که من کم کم پدرم رو آماده کنم. ایشون هم به خاطر اینکه خیلی به پدر من علاقه دارن و خیلی براشون احترام قائلن قبول کردن، گفت اشکالی نداره، اینجا خونته و هر زمانی که میخوای اینجا باشی اشکالی نداره، خیال منم راحت تری که تو پیش بچه ها باشی. و خب چون کسی هم تو زندگی من نبود که حالا من عجله داشته باشم، خیلی برای من خوب بود. شاید باورتون نشه، من بهمن، آخره بهمن 94 جدا شدم از همسرم. 10 روز بعد از جدایی من پدرم سکته مغزی کردن. خب شاید مثلا به خودتون بگید که صبر میکردی، پدرت آماده میکردی، بعد جدا میشدی. من میترسیدم که همسرم مثلا 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه موافقت نکنه برای جدایی و من حالا بخوام هی توی دادگاه برم و بیام، و اصلا حوصله اون داستانا رو به قول معروف نداشتم. 10 روز بعد از جدایی من پدرم سکته کردن. پدرم که سکته کردن، اصلا یه شوک عجیب غریبی به من وارد شد از همه طرف. خب یکی به خاطر خود ایشون بود، خیلی برای من سخت بود، یکم به خاطر این بود که خب همون لحظه متوجه شدم که خیلی جریان رو عقب انداخت. یعنی اینکه شاید من اگر از همون روز جدایی مثلا تا 5 ماه دیگه میتونستم پدرم رو کم کم قانع کنم، مطمئنن تا 6 ماه اصلا نمیتونستم دیگه بهش یک کلمه حرفم بزنم، چون اصلا شرایطشون شرایط خوبی نبود. بعدم که دیگه دکتر گفتن که کوچکترین استرسی نباید ایشون ببینن، چون ضربه سکته مغزی شدن و لخته خون توی سرشون بود، خیلی شرایطشون سخت بود. من اون شب که از بیمارستان اومدیم خونه به همسرم گفتم چی کار کنم، من شرایط بابا الان اینطوریه، تا 6-7 ماه به گفته دکترش نمیتونن حتی کوچکترین استرسی نباید ببینه. و ایشون به من خیال، یعنی در واقع اطمینان داد که اصلا اشکالی نداره، تا هر وقت خواستی اینجا باش، مشکلی نیست. اینم بگم داخل پرانتز که حدود مثلا شاید بگم 5 سال قبل از اینکه من به صورت قانونی برای جدایی اقدام کنم، میتونم بگم زندگی زناشویی من کاملا جدا شده بود. طلاق عاطفی شاید بین ما اتفاق افتاده بود، همسرم کلا جدا از من بود و به این صورت بود که اصلا اتاقش جدا بود، همه چی دیگه جدا بود. و شاید اون طلاق شرعی حالا به عبارتی و یا قانونی بین ما اتفاق نیافتاده بود. من فکر میکنم شاید حتی از نظر خدا هم این طلاق اتفاق افتاده بود، چون که ما در واقع در واقعیت هم زن و شوهر نبودیم با هم، هیچ گفتگوی بین ما رد و بدل نمی شد. من حتی در روزگاه وقتا 1 دقیقه ایشون رو نمی دیدم، حتی این سر کار که می اومد می رفت به اتاقش، شام هم حتی من بردم تو اتاقش. خب این زندگی من بود. بعد از جدایی هم همین روش ادامه داشت دیگه، مثلا من ایشون صبح می رفت شب می اومد، شب تو اتاقش بود دیگه. حالا سینی غذا رو قبلا خودم می بردم، بعد از جدایی دیگه بچه ها می بردن توی اتاق. خب این روش ادامه داشت تا اوایل هم برای من خوب بود، یعنی که خیالم راحت بود که خب حالا هستم، کسی متوجه نشده، پدرم نمیدونه. کم کم من خسته شدم، پدرم یه سری عملهایی باید انجام میداد، این پروسه، یعنی حالا اینکه بخواد بهتر بشم، طولانی تر میشد و خب منم مسلما خسته میشدم. تا اینطوری بهتون بگم که اوایل سال 96 طول کشید، 1 سال کامل من درگیر به خاطر، یعنی در واقع ناراحتی پدرم، همون شرایط رو ادامه دادم، با تفاوت اینکه من فقط یه مهر توی شناسنامه‌ام خوب خورده بود. بعد از اون حدود سال 96 بود که من واقعا دیگه خسته شده بودم، کسل بودم، خیلی حالم بد بود. نمیدونم، مثلا با خودم فکر میکردم خب حالا من جدا شدم که چی بشه، چه اتفاقی افتاد. من فکر میکردم با جدایی باید زندگیم تغییر کنه، تغییری در واقع توی زندگی من اصلا رخ نداده بود. بعد با یکی از دوستای صمیمیم در میون گذاشتم، تا اون موقع فقط این در واقع یک راز بود بین من و همسرم و خب خدا. بعد من با یکی از دوستای صمیمیم که مثلا دوران دبیرستان با هم دوست بودیم در میون گذاشتم. خب در جریان اختلافات من و همسرم بود، ولی فقط جدایی رو نمیدونست، چون عرف جامعه نبود، چون باب نبود، من به کسی نگفتم. بعد که دیگه به ایشون گفتم، دوستم گفتش که خب تو الان میتونی واقعا با کسی رابطه داشته باشی؟ از نظر خدا، حالا هر پیغمبر، هر شهر، هر چیزی که بخوای فکرشو بکنی، تو الان جدا شدی، ولی برای من اصلا امکان پذیر نبود. گفتم نه، من نمیتونم، من تا وقتی توی خونشم، انگار سر سفرشم، انگار نمیدونم، حالا واقعا نظر من بود که دارم نون و نمکش رو میخورم، نمیتونم توی همین خونه مثلا حالا بخوام حتی رابطه تلفنی با مرد دیگه ای داشته باشم، خیلی سخت بود برام. و میدونستم که اکثرا هم به رابطه تلفنی مسلما در واقع ختم نمیشه، مسلما رابطه های دیگه هم در کنارش خواهد بود. خیلی برام سخت بود، اصلا جزو بگم قوانین زندگی من نبود، برام تعریف نشده بود. ایشون خیلی اصرار که حالا پسردایی من از همسرش جدا شده، بیا یه مدت فقط تلفنی فقط پیام با هم رابطه داشته باشید، خود حالا هوا عوض شد. اینقدر یه حدود 2 ماهی هی به من گفت و گفت تا در نهایت من در واقع تن دادم به کاری که اصلا حالم هم خوب نبود اوایل. کم کم که گذشت فقط تلفنی بود یا پیام، یه حالت یه تغییر کوچولویی همین که مثلا یه صبح بخیر یه شب بخیر توی زندگی من ایجاد شده بود، یه خورده حالا هوام عوض شده بود، خود حالم بهتر بود و نمیتونم بگم مثلا حتی علاقم شاید نداشتم به ایشون، ولی انگار فهم کنم یه نفر هست که حالا مثلا حال من براش مهمه، حالم رو میپرسید. این حال منو تو اون بره زمانی خوب میکرد. بعد از یه مدتی حدودا 2-3 ماه هم با ایشون تو همین رابطه تلفنی و پیامکی و اینا بودیم که ایشون دیگه درخواستای دیگه ای داشت، از من رابطه نزدیکتری میخواست که من اصلا نمیتونستم قبول کنم و اون رابطه تموم شد. خب اون رابطه‌ای که تموم شد یه دوباره انگار با این که من اصلا میگم حتی آقا را دوستم نداشتم به عنوان مثلا یه عشق حالا یا هرچی، ولی باز یه حال بدی به من دست داد. خیلی خسته بودم، به خودم گفتم خدا چرا زندگی من اینطوری میشه. جدا شدم بعد از 10 روز پدرم در واقع اتفاق براش افتاد، حالا وارد رابطه شدم با کسی اینطوری شد، چرا من به هر تو هر مسیری که میرم به بن‌بست میخورم. حالا این اتفاق کی افتاد؟ مثلا شما تصور کنید تابستون 96. یه چند ماهی هم گذشت و دیگه من آبان آذر 96 تصمیم گرفتم که خونه بگیرم و جدا بشم. و همسرم گفتم که من میخوام جدا شم، از این خونه میخوام برم. حالا با اندک پولی که داشتم گفتم میخوام جایی رو رهن کنم. و ایشونم خب اولین خورده ناراحت شد و ولی بعد دیگه گفت هر جور خودت راحتی. روحیم واقعا داغون بود. بعد بهش گفتم فقط باز تا حالا که لطف کردی به من از این به بعدم یه لطفی بکن که اگر یه وقتایی خواستم بریم مثلا خونه بابا اینا شما با من بیا، تا باز دوباره کم کم بابا رو آماده کنم. چون پدرم جوری شدن که با کوچکترین حالا استرس، کوچکترین مثلا اتفاقی که خیلی از نظر ما اصلا خیلی چیز طبیعیه، ولی ایشون بدنشون در واقع دستشون سر میشه، خیلی براشون استرس بده. ایشون هم قبول کردن و گفتن باشه. من رفتم خونه پیدا کردم، قرارداد بستیم، قرار شد که مثلا فلان تاریخ خونه رو من تحویل بدم. خونه رو تحویل گرفتم، کارگر بردم اون روز اول که خونه رو تمیز کنم. و خب کارگرها که بودن مثلا به من میگفتن چه میدونم مواد شوینده برای ما بیار، اینو بیار اونو بیار، و من همش در رفت و آمد بودم اون روز. خیلی برای خودم الان که دارم تعریف میکنم جالبه، اصلا خیلی عجیبه برام. بعد اون روز من داشت از آپارتمان اومدم بیرون توی حیات، مدیر اون ساختمون رو دیدم. حالا یه ساختمون اصلا بودن 8 واحده، با من سلام علیک کردن که گفتن شما بدان واحد تشریف آوردید. گفتم بله. و دیگه خود شروع کردم به صحبت و قوانین ساختمون و اینا. خب من قرار بود براشون دقیقا یادم مواد شوینده دوباره بیارم. گفتم ببخشید کارگر منزل هستش، اگر اجازه بدین من بیام بعدن سر فرصت به صحبت های شما گوش کنم. میشون گفت نه من همین الان باید حرفامو با شما بزنم. دیدم خیلی اصرار دارن و گفتم بفرمایید. و شروع کردم به صحبت و لابلای صحبتاشون گفتن کسی نباید بیاد، کسی نباید تو این خونه رفت آمد کنه. و خیلی برای من عجیب بود. گفتم برای چی؟ خب منم مثل بقیه مهمون خواهم داشت، اینطوری مثلا اتفاق بالاخره میفته. بعدشون تو صحبتاشون گفتن که نه من میدونم که شما مجردین، چون من اتفاقا به صاحب خونه هم نگفته بودم. گفتم که همسرم ماموریت میرن ولی من متأهلم به خاطر اینکه خودم راحت باشم. بعد ایشون گفت نه من میدونم شما مجردین. خب من کتمان کردم گفتم نه اصلا اینطور نیست. ایشون گفت نه من کامل میدونم که شما مجردین. حالا نمیدونم از کجا کامل منو میشناخت، 2 تا بچه داری، اینطوری اونطوری. خلاصه اینطوری بگم سرتون رو درد نیارم که ایشون همون موقع به من گفتش که اگر میخوای من به کسی نگم که تو مجردی، میخوای به صاحب خونت نگم که مجردی، بعد اجازه بدی که منم راحت رفت آمد داشته باشم. با صحبت ایشون اینطوری بهتون بگم که دنیا رو سر من خراب شد. اصلا نمیتونید تصور کنید که اون لحظه من چه حالی داشتم. دقیقا یادم یه سطل آب کثیفی که کارگرها به من داده بودن که من بیام توی حیاط بریزم، مثلا توی چاه حیاط اونو خالی کنم، رو من قشنگ خالی کردم روی ایشون. اینقدر که من عصبانی بودم و حالا من دارم حالا با آرامش براتون تعریف میکنم، ولی حالی که اون روز داشتم تمام بدن من میلرزید، وحشتناک بود. حالا بعد اصلا نمیتونستم با ایشون حرف بزنم، اصلا نمیتونستم حتی بهشون بد و بیراه بگم، هیچی. تمام بدن من سر شده بود انگار. من آبو خالی کردم روی پاهای ایشون و فرار کردم، در رو محکم بستم چون ایشون پشت سر من دوید که حالا نمیدونم میخواست چه کار بکنه. و بعد شروع کردم توی کوچه جیغ زدم، در رو از پشت گرفته بودم. دو سه نفر اومدن گفتم که به من کمک کنید این در رو بگیرید و که من فقط فرار کنم. اون آقایون هم در رو از پشت این از توی کوچه گرفته بودن که اون آقا در رو باز نکنه. و من سوار ماشین شدم و رفتم. اینقدر من اون روز توی ماشین جیغ زدم که تا یک هفته صدای من در نمیمد، یعنی تارای صوتی من آسیب دیده بود. اصلا خیلی برای من سخت بود، اصلا نمیتونم براتون بگم که چرا من نباید بتونم تنها توی این جامعه زندگی کنم و چطور شد که اصلا آقا به خودش اجازه دادی همچین پیشنهادی به من بده. چی مگه از من دیده بود؟ من خیلی ظاهر ساده، خیلی اصلا نمیخواستم هیچ کس متوجه بشه که من متعلق نیستم. خیلی برای من سخت بود، خیلی آدم بدی بود اون آقا. حالا من از واژه دیگه استفاده نمی کنم. ولی بعد همون موقع زنگ زدم به صاحب خونم، گفتم من این خونه رو نمیخوام، دلیلش رو هم نپرسید. خلاصه پول رو به من پس داد و حالا خدا رو شکر آدم خوبی بود، کاری به این صحبت ها نداریم. دوباره دوستان راه برای من بسته شد، یعنی دوباره من یه مسیری رفتم و به بن‌بست خوردم. اصلا عجیب بود، یعنی اصلا به خدا فقط میگفتم خدا فقط به من بگو چرا اینطوری میشه، من نمیفهمم. و از این اتفاق، بعد از این اتفاق، من وارد یه افسردگی خیلی 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 شدیدی شدم، خیلی شدید. دیگه گریه و نمیدونم همش توی خواب بودن و اینا، اصلا دیگه زندگی من وحشتناک شده بود. به بچه ها نمیرسیدم، شام و نهار نداشتیم، درس و مشق بچه ها مونده بود، خیلی شرایط بدی بود. تا اینکه وارد یک گروهی شدم که اسمش گروه شکرگزاری بود. یه سری وایس های شکرگزاری داشتن. اولش گفتم اصلا خیلی مسخره است، من چی آخه دارم که بخوام اصلا شکر کنم. ولی کم کم وایس ها رو گوش کردم و شروع شد شکرگزاری هم رو شروع کردم. کارهایی که میگفت انجام میدادم، مثلا روز اول 10 تا نکات مثبت زندگیتون رو ببینید، من اصلا نکته مثبتی پیدا نمی کردم. بعد کم کم اینجوری شد که مثلا روز 15 مثلا من با 150 تا نکته مثبت توی زندگی بود، من دیگه رسیده بودم مثلا به 500 تا نکته مثبت. یعنی هی حال من بهتر و بهتر شد تا جایی که اصلا نگاه هم به زندگی عوض شد. نکته های مثبت زندگیم رو می دیدم، حتی چیزای کوچیک، حتی خیلی چیزای کوچیکی که حالا الان حالا حضور ذهنشان نداشته باشم، برای من شده بود نکته مثبت زندگی. خب اون گروه و اون وایس های شکرگزاری خیلی حال منو عوض کرد. شاید همون وایس های شکرگزاری، همون شکرگزاری که من داشتم از خدا، باعث شد نعمت بزرگتری وارد زندگی من بشه و اون هم در واقع کانال زندگی سالم بود. از طریق اینستاگرام با کانال زندگی سالم آشنا شدم و وارد کانال شدم. شبای عید 97 بود که وایس های خانم هروی رو گوش میدادم. خیلی برام دلنشین شده بود، یعنی اینکه اینجوری بود که من باید هر روز وایس ها رو گوش میدادم، حتی تکراری، تا اون روزم تموم بشه. ولی اتفاقی توی زندگی من نیفتاده بود، اتفاق خاصی حتی در درون من، اصلا روی خودم کارم نمی کردم. دیگه فروردین 97 بود، یه روزی با مامانم داشتیم میرفتیم دکتر، توی ماشین دیگه عادت من شده بود به جای موزیک فقط وایسای خانم هنوی رو گوش میکردم، مامانم سوار ماشین شد، شروع کردیم به گوش کردن وایسا. تو حدود یک ساعتی تا دکتر ما فاصله داشتیم، حالا نه غیبتی نه بحثی، هیچی بین ما اتفاق نیفتاد و مامانم هم مجذوب، یعنی شده بود جذب صحبت های خانم هنوی شده بود. یه جایی من داشتم وارد فرعی میشدم، یه ماشینی از سمت راست من در واقع اومد سبقت بگیره و نزدیک به خلاصه تصادف کنیم. من عصبانی شدم و یه خورده حالا بعد و بیرا گفتم. بعد مامانم برگشت و من گفتش که تو که الان داشتی این صحبت ها رو گوش میکردی، مگه ندیدی این خانم چی گفت، اینجوری گفت اونجوری گفت؟ آخه چه فایده داره فقط گوش کنی، خب عمل کن، تو الان نباید این عکس العمل انجام میدادی. یه خورده با من صحبت کرد و اصلا یه تلنگر بود به من که خب حالا من دارم این حدود یک ماه این وایسا رو گوش میکنم ولی هیچ کاری انجام نمیدم، هیچ تغییر در من اتفاق نیفتاده. از فردای اون روز شروع کردم دفتر برداشتم برای خودم کار کردم. حدودا مثلا میگم 2-3 هفته بعد چیز خریدم، اعتماد به نفس رو خریدم، یعنی در واقع دوره اعتماد به نفس رو خریدم و باز روی خودم بیشتر کار کردم. بعد جذابیت درونی رو خریدم، بیشتر و بیشتر روی خودم کار کردم، حالم خیلی 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 خوبتر شد. ولی باز اتفاقی توی زندگی من رخ نداد، فقط این که در واقع روی خودم که کار کردم تلسپامو پیدا کردم و شغل حقیقی خودم رو دیدم. اون کاری که من دارم انجام میدم اصلا کار من نیست، اصلا کار حقیقی من نیست. من حتی دانشگاه هم میرفتم، دیدم درسی حتی رشتهی که من دارم میخونم اصلا با روح من سازگار نیست. اینها برای من اصلا یک کشف جدیدی بود از خودم، به یه شناخت جدیدی از خودم رسیده بودم. خیلی برام جالب بود. درسم رو کنار گذاشتم، کارم رو کنار گذاشتم با اینکه خیلی سرمایه گذار کرده بودم روش، داشتم مثلا به یک نقطه امنی شاید از نظر مالی میرسیدم ولی حالم خوب نبود. نشونه هامو دیدم که چقدر جهان میخواست به من بگه که این کار تو نیست، مریضی هایی که داشتم، اتفاقات بعدی که برای من افتاده بود توی اون کار، ولی خب من متوجه نمیشدم. تمام اینها رو کشف کردم. خب اینا خیلی برای من جالب بود، خیلی من تا این سن نتونسته بودم اینها رو در واقع حتی آگاهیشو نداشتم، نمیفهمم اصلا یعنی خود حقیقی من یعنی چی. ولی اتفاقی در زندگی من که میگم، یعنی در زندگی حالا زناشوییم، روابطم، این چنین اتفاقهایی هنوز نیفتاده بود. شاید باورتون نشه، یک روز، روز جمعه بود، من داشتم شامی درست میکردم دوستان که همسرم اومد توی آشپزخونه. خیلی عجیب بود چون اصلا از اتاقش بیرون نمیومد. همسرم وارد آشپزخونه شد و به من گفتش که خب اومد کنار من وایساد، گفت چی داری درست میکنی؟ گفتم شامی. گفتش که میتونم با صحبت کنم؟ گفتم بله. گفتش که میتونی به من یه فرصت دیگه بدی؟ خیلی برای من عجیب بود چون فوق‌العاده همسر من آدم مغروری بود، خیلی مغرور. گفتم که خب فرصت بدم که آخه چی بشه، چی فرق کرده؟ گفت تو فرق کردی. گفتم که چجوری من فرق کردم، ما شبانه روز با هم یک کلمه حرف هم نمیزنیم. گفتش که فکر میکنی من توی اتاقمم؟ به خدا این کلماتش رو دارم بهتون میگم. گفت تو فکر میکنی من توی اتاقمم؟ من صدای تو رو میشنوم، با بچه ها صحبت میکنی، من حال بچه ها رو میبینم. من وقتی وارد خونه میشم، آره این همون خونه است ولی فرق کرده. وارد خونه میشم، من حال هوای خونه رو میفهمم، فرق کرده. روابط بچه ها حتی با من فرق کرده. تو داری به بچه ها دیکته میگی، من صداتو میشنوم، حالت فرق کرده. خب من خیلی برای بچه ها زمان میذاشتم، رابطم خودم میفهمیدم با بچه ها فرق کرده، ولی اصلا فکر نمی کردم که مثلا ایشون هم حتی متوجه شده باشه. بعد گفتش که تو فرق کردی، تو اونی شدی که من میخوام باهاش باشم. من اصلا فکر نمی کنم تو اونی هستی که من 15 سال باهاش زندگی کردم، انگار یه آدم جدیدی و من میخوام بیام خواستگاریش. به من این فرصت رو میدی که من بیام خواستگاری؟ الان که دارم میگم واقعا موهای تنم سیخ میشه، اصلا نمیتونم چجوری براتون بگم. یعنی این شامی توی دست من خوش شده بود، حتی توان اینو نداشتم که اونو توی مایتابه بذارم. بعد خودم یه ذره کنترل کردم، شامی رو انداختم توی مایتابه، گفتم که خب حالا راست میگی، من فرق کردم. تو چی؟ تو خب همون آدم سابقی، تو فکر میکنی همونی هستی که حالا منی که حتی فرق کردم، حالا به نظر خودت بهتر شدم، فکر میکنی من همونی هستم که الان بخوام تو رو قبول کنم؟ چون تو که فرق نکردی. گفت به خدا فرق میکنم، تو اگر توی این 15 سال اینطوری میشدی، من زودتر از اینا خودم رو تغییر میدادم. ولی تو هیچ وقت سعی نکردی خودت رو تغییر بدی، تو همیشه سعی کردی من رو تغییر بدی. و راستم میگفت، من همیشه سعی میکردم اونو تغییر بدم. گفت من خودم رو تغییر میدم، من تمام زندگیم رو برای تو و بچه ها میذارم، تو الان اونی هستی که میخوام مال خودم باشه. تو اگه تو این 2 سال، 2 سال و نیم، از زمستون 94، اینی که دارم برای تو میگم تابستون 97، تو اگه تو این 2 سال و نیم حتی مثلا حتی اگه از خونم میرفتی، من شاید تلاشی نمی کردم تو رو نگه دارم. دیدی که میخواستی خونه بگیری رفتی، حالا نمیدونم چی شد برگشتی، چون بهش نگفته بودم. ولی من تفاوتی برای من نداشت، من فقط از این جهت خیالم راحت بود که بچه ها پیش تو بودن. ولی الان نه، الان میخوام به هر قیمتی شده تو رو تو این خونه نگه دارم. الان اگه به من بگی من میخوام برم خونه بگیرم، نمیذارم. ولی میخوام این فرصت رو به من بدی که دوباره با هم باشیم، رابطمون نزدیک بشه، حالا به هم محرم بشیم. اصلا هم ازت نمیخوام بریم محضر. باشه، هر زمانی تو به اون اطمینان رسیدی که من تغییر کردم، اون موقع بریم محضر. و دوستان، اصلا مثل یک معجزه بزرگ بود این توی زندگی من. نمیتونم بهتون بگم چه حالی داشتم. یک لحظه انگار تمام این دوران مثل فیلم از جلوی چشمای من گذشت و من انگار دیدم خدایا، اصلا تمام اون راههایی که من میرفتم و بنبست میخوردم، الان دارم دلیلش رو میفهمم. همسرم از آشپزخونه رفت بیرون، من بهش گفتم به من زمان بده که من فکر کنم. من همونجا پای گاز سجده شکر به جا آوردم، چنان گریه میکردم دوستان، به پهنای صورت من اشک میریختم. انگار تازه به من یکی گفته بود که خدا تو شناختی؟ دیدی خدا کیه؟ فهمیدی این خدا چقدر مواظب توه؟ دوستان اصلا نمیتونم بهتون بگم، نمیتونم بهتون الان بگم من به چه ایمانی رسیدم، نمیتونم بهتون بگم چه جوری خدا رو با تک تک سلولای وجودم دارم حس میکنم. و اون لحظه حس کردم خدا توی اون روزایی که من فکر میکردم اصلا منو نمیبینه، نه تنها منو میدید، منو به کول میکشید. شما تصور کن من روی کول خدا بودم، یعنی تمام سنگینی من خدا داشت تحمل میکرد که من اون راه های اشتباه رو نرم، که به من بگه بمون بمون، این زندگی برای تو بهترین زندگیه. و واقعا چه کسی میتونست بهتر از در واقع همسرم که پدر بچه هم هست براش باشه؟ من چی میخواستم؟ من عاشق مرد دیگه ای نبودم، من عاشق شوهرم بودم و تمام اون سعی که میکردم که شوهرم تغییر بدم به خاطر این بود که مثلا تا 5-6 سال اول زندگی من واقعا شوهرم رو دوست داشتم. بعد کم کم تبدیل شد به اینکه حالا به خاطر بچه ها. ولی چی واقعا بهتر از پدر بچه ها بود براشون که بخوام من باهاش زندگی کنم، زندگی خوب سالم رو داشته باشم باهاش؟ حتی اگه من مرد ایدئالم رو پیدا میکردم، پدر نمیشد برای بچه های من. و خدا اینقدر منو دوست داشت که به هم گفتش که خودتو تغییر بده، از خودت شروع کن، من کنارتم، نمیذارم اون راه های اشتباه رو بری که دوباره برسی به اون جای امن، که این خونه برای تو جای امنته، اینجا تو خوشبخت میشی، ولی خب به شرط اینکه خودتو تغییر بدی. الان شاید بهتون بگم، الان که دارم این وایس رو براتون میگیرم، مثلا 4 ماه از اون روز، 5 ماه میگذره، همسرم واقعا تغییر کرده، واقعا تغییر کرده. اصلا وایس های خانم هرمیرم گوش نکرده، نمیدونم اصلا چجوری خودش تغییر کرده و واقعا زندگی من عالیه. نمیتونم بهتون بگم هیچ مشکلی توی زندگی من نیست. چرا؟ شاید مشکلات مالی باشه، ولی انقدر حالم خوبه با همسرم، انقدر حالم با زندگیم خوبه، انقدر حالم با بچه هم خوبه که اصلا نمیتونه مشکلات مالی منو ناراحت کنه. مطمئنم این خدایی که ایمان دارم با همه وجودم، این خدایی که اینقدر مواظب من بود، از این به بعد هم بیشتر شاید مواظب من باشه، چون من دیدمش، چون من بهش ایمان آوردم. مثل اون بچه‌ای باشیم دوستان که وقتی روی بلندی مثلا چه میدونم اوپن یا هر جا بچه‌مون رو میذاریم و بهش میگیم بپر بغل مامان، بی محابا میپره و یک لحظه شک نمی‌کنه که شاید مامانم منو نگیره. نمیدونم چرا وقتی بزرگ میشیم اون حس و نسبت به خدا نداریم. نمیدونم چرا باور نمیکنیم که خدا همونقدر که ما عاشق بچه هامون هستیم بیشتر هزاران برابر عاشق ماست و مواظب ماست. خیلی بیشتر، خیلی بیشتر همه لحظه ها. نمیدونم چجوری بهتون بگم که حالا به این ایمانی که الان توی قلب من هست برسید. نمیدونم، شاید خودتون باید تجربه کنید، ولی من تصمیم گرفتم این وایس رو بذارم، زندگیمو براتون تعریف کنم. شاید اگر یک نفر هم تو این کانال به این فکر حتی فرو بره که توی شرایط سختی الان ولی خدا اینطوری داره نگاهش میکنه و خدا چقدر عمیقا مواظب بشه، یه ذره دلش آروم شه، همین شاید برای من بس باشه. و الان در واقع دارم اون کار حقیقی که برای خودم هست رو دنبال میکنم. تمام درها داره برای من باز میشه، اصلا مثل معجزه است اینها همه برای من. تمام درها داره برای من باز میشه، خیلی عجیب غریب. و خلأ بزرگی رو با همسرم تصمیم گرفتیم توی زندگیمون ایجاد کردیم، چون که یه بخشی از زندگیمون مدت ها بود که همینجوری راکت مونده بود و هیچ در واقع پیشرفتی نمیکرد. یه خلایی رو ایجاد کردیم چون مطمئنیم که بر میگرده و بیشتر بر میگرده. حالا مطمئنم که این اتفاق میفته و من چند هفته دیگه یا هر زمانی که این اتفاق بیفته براتون حتما تعریف میکنم که اون خلای چی بود و چی شد، چون ایمان دارم که میشه. و دیگه واقعا نمیدونم باید چی بگم، فقط این که ایمان بیارید، خیالتون راحت باشه، خیالتون راحت باشه که خدا هست. خودتون رو پرت کنید توی بغلش، مطمئن باشید که هواتون رو داره. توی سخت‌ترین روزای زندگی هم اگه هستید، مطمئن باشید که رو کول خدا هستید و خدا داره شما رو حمل میکنه. دوستان، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. از شنیدن وایساتون و از شنیدن موفقیتاتون واقعا خوشحال میشم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و داستان زندگی منو گوش کردید. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو میکنم. ممنون. شبتون بخیر.